الله الرحمن الرحیم. بنا شد که عوام بازی رو جمع کنیم. ببین تو یه ذکری که میگی عقلت باید در اون ذکر حضور داشته باشد، اون اثر میکنه، و الا تلویزیون رو نگاه میکنی ببینی مثلا حالا کی میبره، از این برم سبحان الله سبحان الله کی میبازه، هیچ جنگه عباسی نمیارزه، تعارف نداریم. حالا اگه میخوای تماشا کن خونو تماشا کن، تمام کشت برو توی اتاق دیگه کارت انجام بده. ببین این ذکر اگر عظمت ذکر بدونیم اصلا از این کارا نمی کنیم. یک کلام از امیر المومنین سلام الله علیه از ذکر بگم براتون، این دقت بفرمید، از امیر المومنین یک کلام معجز نظامیه، میفرمد انما هو ذکر بین ذکرین، ذکر ما اگر درست باشد بین ذکرینه. اگه عوام بازی جمع کنی خیلی خوبه، به نفع خودته. نگفتم همه ملا صدر بشیم، با علی سینا بشیم، اما عزیزی من بالاخره شما که اهل فضیلتی، یه خود فکرتون به کار بندازین متوجه میشین انما ذکر، انما هو ذکرون بین ذکرین، ذکر ما بین دو ذکر است. یعنی چی؟ یعنی اول خدا یاد میکنه به تو القا میکنه ذکر بگی. عجب خدای مهربونیه، به خدا آدم شرمنده باید بشه. ببین تو نیستی که خودت، آخه به اختیار خودت، اول اون القا میکنه، ها تو میگه سبحان الله، وقتی گفته سبحان الله دوباره یادت میکنه، عجب. فذکرونی اذکرکم، این دومیشو در قرآن گفته، اولیشو نگفته. اینقدر کریم این خدا، اولیشو نگفته، منتم نذاشته. اول او القا میکنه به بنده، بنده ذکر بگه، وقتی گفت خیلی خوب حالا من یه بار دیگه یادت میکنم، فذکرونی اذکرکم، انما هو ذکرم بین ذکرین. بسیار عالی، خیلی مهمه. یکی هم که ببین ذکر اگر با شرایط باشه، ببین بازی که نیست، تو میخوای رب العالمین رو یاد کنی، توجه فرمید. حتی بعضی از تهران و اصفهان که اینطور نیست، تهران میام پیش من خیلی عوامانه، باور بفرمید، میگه من دیشب 10 استغفار فرستادم، حتی گفتنشم بلد نیست. چی فرستادم؟ کجا فرستادی؟ حالا صلوات شنیده که میفرستن، استغفارم میفرسته، عجب حرفیه. یا آجا من دیشب 10 صلوات استغفار فرستادم، خیلی دیگه فوقلاده عوام بازیه، دیگه استغفار کردم. ذکر اگر درست باشد در صورت شما، در باطن شما، در باطن که اثر میذاره ان شاء الله امشب خواهیم گفت، حتی در صورت شما. منتها اینو ما متوجه نمیشیم. من از پدرم اعلی الله مقامه براتون یک قضیه نقل میکنم. مرحوم آیت الله مثل جواد آقای ملکه تبریزی رضوان الله علیه یه شاگردی داشته که دیگه آخرین شاگردش روی زمین بود، مرحوم شد، به نام مرحوم حاج عبدالله شالچی، خدا رحمتش کنه، آخرین شاگردش بود. پدر من خیلی با اون مانوس بود. او به پدرم گفته بود که آمده جواد آقا یه روز به من گفت قبل از اینکه بیای جلسه فلان ذکر بگو بیا. حالا با هم نگفتیم دیگه، حالا حالا آقا فرمودن ولی حالا نگفتیم. میگه تا نشستم خیلی خم شد کنار گوشم، فرمودن چرا تنبلی میکنید؟ یعنی آثار ذکر رو در او ندید. نه آثار در برادر عزیز. ببین عزیز من، از مرحوم علامه محمد تقی مجلسی براتون نقل کرده اونو، اما این جنبندی مال مجلسیه، ولی از خودش نیز، از احادیث استفاده کرده، از روایات استفاده کرده، که گفتم خدمتمون تا این جنبندی به قول امروزی این فراوری مجلسی اول بوده که گفتیم که یکی از فواید ذکر صحیح، ذکر با شرایط، این است که انسان فهم معارف میکند، یعنی معارف الهی را خوب میفهمه. این دیگه مشکل نیست عزیز من، که آدم فهم معارفش باز میشه، معارف رو خوب میفهمه. توجه فرمودید؟ من باب مثال عرض میکنم، گاهی وقتا با اهل معرفت خیلی برخوردار شده، باور بفرمید استکانشون جدا گذاشتن اهل معارف رو. بله استکان جدا شد. چرا؟ نمیدونم، حرفشون رو نفهمیدن. توجه کرد؟ من در این رابطه خیلی چیزا دارم بهش بازه بخوام بگم. ببین عرض می شود خدمت شما که استکان اینا را جدا می زشتن. یه جو بیشتر از بقیه بیشتر می فهمیدن. یه وقت من دیدم یه نفر میگه مولوی در مثنوی کفر کرده. آ چی گفته؟ ببین البته اول بگم، ببین ما مولوی را به عنوان یک متفکر میشناسیم، کسی نگفتن معصومن یا ملا صدر معصومه، آبا اینا من غیر معصومن. حالا ببین ممکن اشتباه هم سر میزنه قطعا، شما دقت بفرمید. اولا کتاب مولوی، کتاب ملا صدر، اینا تخصصیه، یه تعارف نداریم، متخصص استفاده میکنه، متخصص عیبش هم میفهمه. مرحوم علامه جعفری نقد و تحلیل نوشته، دیدی که جاهایی که معتقد است ایشون نباید میگفته اشتباه کرده، اونا هم گفته. مهم نیست، کسی نگفته معصومه. حالا بخوام اینو بگم، آقا چرا کافر شده؟ من دیدم مولوی یک، ببین لا حول ولا قوت الا بالله، اینو به شعر که به نظم کشیده. اینی که قبول دارید همتون ها؟ لا حول ولا قوت الا بالله. آقا این ایشون اینو به نظم برده، میگه ما همه شیریم و شیران علم، حملمون از باد باشد دم بدم. این تفسیر لا حول ولا قوت الا بالله. آقا آدم میگید کفر اون موقعی. مرحوم امام فرمودن که به این تعبیر، الان نوارش هم هست گوش بدید، فرمود من و این آقای خونساری، اون زمان که ایشون می‌فرمودند، مرحوم آیت الله العظما اسد احمد خونساری در تهران در قید حیات بودند. اون آقای خونساری مقصدش اسد محمد تقی خونساری بوده، دو تا خونساری، آیت الله العظما سید محمد تقی خونساری که نماز بارانش معروف است، شنیدید که در قوم خلاصه مثل کوره میسوخت قوم، گفتن آقا نماز باران بخونین. آقا فرمودن به آسف محمد تقی رفتن، دید از اون تلگراف خونه که رد میشدن، چند تا اونجا اروپایی از خارج از کشور چند نفر بودن اونجا کار میکردن، گفته بودن نه کجا دارن میرن، گفته بودن میخوام برن نماز بارون بخونن. وقت نماز بارون یعنی چی؟ آقای هواشناسی گفتن، آقای چیزی گفتن، گفتن اینا میرن، اینا رابطهشون جور دیگه است. رفتن ایشون نماز شروع کرد، نه همه میدونن دیگه، زیر پرده نیست، برید بپرسید. آقا وسط بارون سیل اومد، وسط محمد تقی خونساری، یکی گفته بود آقا اگه بارون نمیمد چی کار میکرده، به چه جرعتی رفتی؟ فرمودن چیزی نیست، دماغ نفس به خاک مالیده میشد. چیزی نیست آخه. فرمودن که به این طریق، من امام فرمودن من و این آقای خونساری و اون آقای خونساری می رفتیم درس میزل اکبر حکیم یزدی. الله اکبر، کسی که نماز بارون می خونه سیل میاد، می رفته درس میزل اکبر حکیم یزدی. اسد احمد خونساری هم می رفته، امام هم می رفته، سه تا بزرگوار. فرمودن که در قم گفته شده بود کار اسلام به کجا رسیده که در خونه میزر اکبر بازه. یه بار درش میبستن. آقا یه نفر یه ذره میفهمید متهمش میکردن. بنده در سالگرد آیت الله رزمای بهجت در قوم این حرف را زدم، تمام علما مجتهدین در قوم نشسته بودن. عزیز من گوش بدید جوانان، ببینید اینا را برای اهل فضل برم من میگم، صحبت این نیست حالا که عارف بوده که صوفی بوده، اصلا حرفا را نمیخواییم بزنیم. اما شما نگاه شهید ثانی، یک ابن فهد حلی، سید ابن طاووس، توجه کردید؟ مجلسی اول این چهار نفر تو کتاب سفینة البحار مرحوم اشخباز قومی نوشته، برید نگاه کنید این چهار تا مرد بزرگ. از شهید ثانی قرنه هاست که این شرح لومش تو حوزه ها خونده میشه. ابن فهد حلی که خیلی مرد بزرگی بود، سید طاووس خیلی بزرگ بود، عرض میشه باید مجلسی اول هم که خودش میدونید چقدر بزرگ بود، پسری مثل مجلسی داره. آقا تو سفینة البحار بخونید نوشته این چهار عالم متهم به تصوف شدند که مردم از اینا فاصله بگیرن. آخه چرا؟ برای اینکه اگر کسی یه جو بیشتر بفهمه متهم میشه. عزیز من نمیخوایم بگیم که حالا هرچی گفتن درست گفتن، معصوم نبودن، اما بالاخره معارف الهی فهمیدن میخواد. نفهمی میگه کافر شد، نفهمی استکانش رو جدا میذاری، نفهمی چی میگه چرا در خونش بازه. توجه کردید؟ حالا پس بنابراین یکی از فواید ذکری این است، نه که بگیم شما معارف مثلا یک جمعیت خاصی رو میفهمید، کار با اون معارف و الهی رو میگیم. حالا کسی که گفته باشه درست گفته باشه، مقصود معارف الهی است، اولش قرآن، حدیث، عمده ایناست، هر کسی هم گرفته از اینا گرفته دیگه. اینا یکی از فواید ذکری این است که بسته نمیمونی، ذهنت بسته نیست، اگر از معارف الهی چیزی گفتن متوجه میشی، میفهمی. توجه کردید؟ آقا عزیز من دیگه دریاست، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تفسیرش آمده ای لیعرفون، تمام برای خداشناسی آمدیم، تمام برای اینکه حضرت حق را بشناسیم آمدیم به دنیا. بنابراین یکی از فواید ذکر صحیح که این است، ذهن باز میشه، آدم معارف رو متوجه میشه، و الا اگر غیر از این باشد طرف بسته میمونه. مؤمنم هست، مقدسم هست، خدایا من به کی بگم دردم؟ بذیه قضیه دیگه براتون بگم، نمیشه اینجوری نشد. یه چیزی دیگه هم بگم، در تهران خدا رحمتشون کنه یه حاج احمد آقای فرهومند بود، کتاب فروش بود، حاج احمد فرهومند تهرانی، خدایش رحمت کند. آقا ایشون چی چاپ میکرد؟ کتاب هایی که مردم را به معارف دعوت میکنن چاپ میکرد. من براتون بگم اگر یکی از اینا را به نظرتون خطا دیدید، اصلا من دیگه فردا منبر نرم اینجا. مثلا میگه مثلا یکی خطا دونستین، از فردا شب دیگه من نمیام، اگه ندونستین فردا شب میام. این با شماست. ببینید اسرار الصلات آمد جواد آقا را چاپ کرده بود، المراقبات آمد جواد آقا را چاپ کرده بود. خدمت شما عرض شود که یه چند تام از این گماش، اسرار الصلات، المراقبات، آخه ببخشید دیگه بعضی چیزا را باید گفت، چاره ای نیست. پدرم میگفت یک روز رفتم مغازه حاجه، پسرش به پدرم گفته بود، چون ایشون مرحوم شد بچه‌هاش هم همین کارا میکردن، چاپ میکردن. گفت یه در محلمون یه امام جماعت بود. آقا امام جماعت بود عزیز من، امام جماعت های ما داریم چه فوق العاده است، روحانیون عزیز، بالاخره یه آدمی که معارف رو خوب بفهمه تو همینا پیدا میشه، همین سلسله جلی روحانیت پیدا میشه، شکی نیست. اما بالاخره گفت ما من عمن الا بقد خس، پیش نماز محل میگفت آقا نماز میخوند، روزه میگرفت، ارسم خدمتتون که دیگه کربلا مشهد دیگه هیچی دیگه همه جور تمام. میگه آمد من یه جلد از المراقبات، شاید المراقبات بوده، آموزه جواد آقا بهش دادم. آقا این المراقبات یه کتاب عرشیه، چی نوشته توش؟ الله اکبر، اسمش روشه دیگه المراقبات. میگه یه جلد دادم، گفت دادیم به این آقای پیش نماز، فردا اومد دیدم کتاب را اینجوری گرفته، به این با این دو انگشتش که دستش آلوده نشه. ای وای بر من، خجالت میکشم بگم، کتاب آموزش جواد آقا را اینجوری گرفته، پیش نماز محل انداخ رو میز. گفت مومن کتاب چاپ میکنی با من مشورت کن. الله اکبر، این بدبخت از الابد، ببین چقدر آقا، ببین چقدر این عقب مونده. نسخه شفا بخش باید اینجوری بگیره، بندازه رو میز، اهانت کنه، بعد بگه که کتاب ماهی چاپ کنی با من. چی بگم آقا جو؟ چی بگم؟ ببین من دو سه بار خواستم خودم رو متهم به افسردگی بکنم، خودم رو شایدم شدم نمیدونم، چون باور بفرمید که بیاییم بین شماها، خدا شاهد، بین خدا شاهد دارم میگم، بین شماها میاییم شیعان امیرالمومنین حالی پیدا میکنیم آقا من دیگه منزوی شدم به خدا. بعد گفتم ای نفس تو افسرده شدی، خب برو پزشک هست دیگه، برو چند تا دوا بگیر بخورده میبینم طب سنتی، اسمش گذاشتن طب اسلامی. من رفتم تلویزیون، اون برادران از کنجا هستن، گفتم شما را به حضرت زهرا ننویسیم طب اسلامی، اما همه این رو به حساب اسلام نذاریم بابا، آبروی اسلام رو نبریم، چون احادیث طبی در اسلام باید رسیدگی بشه، بعضیش ضعیفه، درایه میخواد، معتبرش انتخاب بکنی. مثلا برداشتم برای امام رضا علیه السلام رساله ذهبیه نوشتن، دیدین آقا چاپ کردن چقدر زیبا، دستورای طبی حضرت رضا به مأمون، آی نمیدونم تخم مرغ بخورنم صبحانم شب عسل بخور کوف بخوره مأمون. امام رضا بیکار بوده برای مأمون رساله ذهبیه بنویسه؟ بنده تحقیق کردم رساله ذهبیه هیچ اعتبار نداره، یک راوی بیشتر نداره، راویش محمد ابن جمهور العمی. ببینید محمد ابن جمهور العمی، برو نگاه کن کتب رجال می نویسن لا یلتفت اله، به این توجه نباید بشه، لا یکتب حدیثه، حدیثش باید نوشته نشود. یک راوی ضعیف دارد که به اتفاق رجالیون ضعیفه، اونم محمد ابن جمهور العمی، رساله ذهبیه. علم ناقص خلاصه فایده نداره، حالا علم نداره، طب قدیم هم خوبه، یه تا یاد گرفتم، من مخالف نیستم ما. اما ببینید حاشیه دارم میگم، صحبت افسردگی خودمه، صحبت در ذکره، موردشو بود من اصلا خدمت شما بگم که طب قدیم اگر صحیحش به دست بیارن ناقص نباشد، عمدتا برای پیشگیری خوبه، ولی خدا نکرده کسی دستش شکست، آب آش آب کنه چقدر میتونه بکنه؟ بچه خودم گول بزنی؟ خدا نکرده زبون املا کسی تحالش پاره شد، آش آب کنه چقدرش میتونه بکنه؟ طب قدیم بیشترش برای پیشگیری، حالا یاد بگیری نیب نداره صحیحشو، اما دیگه طب اسلامی، اسلام بدنام نکنین، طب اسلامی باید زیر نظر یک گروهی از علمایی که خوب احادیث رو میشناسن نوشته شود. ای بابا، و علم درایه برای چیه؟ حالا بگذاریم، گفت الکلامی یجور الکلام. گفتم ای نفس افسرده شدی؟ دیدم نه، میگن فلانجا بیا نمیدونم که مجلسی اونجا نمیدونم هیچ حوصله ندارم، ولی بگم یه نسخه خطی پشت کوه قاف میرم پس افسرده نشدم، یه نسخه خطی اون بر دنیاست میرم پس نشدم. دیدم نه، اونایی که میدیدم در قم اون بزرگان اونا را نمیبینم، بیچاره شدم. ببین علامه طباطبایی یادم میفته فکرم را عوض میکنم، زجر میکشم، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. آقای الهی را یادم میفته، برادر علامه طباطبایی، الهی ای خدا، من دیوونه الهی بودم. یادم میفته فکرم عوض میکنم. آقای بهادینی یادم میفته فکرم عوض میکنم. آقای بهجت، آیت الله عظما بهجت که آخرین نفر این کاروان بود، اونم رفت. بگذاریم. حالا میخوام اینطور بگم عزیزان، فهم معارف و ذکر الهی است. چرا ما اینقدر عاشق اینا بودیم؟ آخه بابا اینا مثلا به ما چیزی میدادن، نه به خدا چیزی میگرفتیم، پول میدادن، لباس میدادن، نه والله العظیم نه، اما دیگه با یاد اینا نفس میکشیدیم، با یاد آقای قاضی ما نفس میکشیم، زندگی میکنیم، با یاد علامه طباطبایی نفس میکشیم، زندگی میکنیم. برای چی؟ برای اینکه آقا معدن معارف بودن، معارف رو میفهمیدن، مردم عاشقشون بودن. کسی معارف نفهمه به درد نمیخور اصلا، همین چه دبا جواد آقا رو بعد انگشتش میگیره پرد میکنه، حالا بره تا صبح نماز بخونه، فایده نداره. خیلی خب، پس بنابراین یکی از فواید ذکر فهمیدن معارف الهیست. این داشته باشید، یه چند جمله از اینجا بخونم. اینا موقت مجلسی، مرحوم یا مجلسی اولم آقا از احادیث گرفته، از خودش نگفته. آقایون خواهرا به این قسمت گوش بدید، خیلی مهم است. کلام امیر المؤمنین در عالم هستی کسی راجع به ذکر این گونه سخن نگفته است. امام العالمین، سلطان اولیا، جانمون به فداش، چقدر آقا بوده، مولود کعبه، چه کسی در کعبه دنیا آمده؟ هیچ کس غیر از اون، هیچ کس. به تاریخ زیر رو کن، امیر المؤمنینه، رفت تو کعبه، مادر بزرگوارش فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، آقا رفت تو کعبه، دیوار بسته شد، همه موندن خدای چی میخواد بشه. بعد دیدن بعد از مدت دیوار باز شد، یه بچه رو دستشه. بچه چیه؟ میگه بچه، اما خدا رحمت کنه، سید اسماعیل شیرازی، آیت الله سید اسماعیل شیرازی که در شرح حالش در کتاب القدیر هست، ایشون یه مولودیه و امیر المومنین گفته که در عالم هستی هیچ کس دیگر به پایان نمیرسه. یک بندش فقط میگم که یاد امیر المومنین کردیم. آقا مردم موندن همه چشم دوختن به این دیوار، فاطمه چی شد بنت اسد، مادر چی شد، بچه چی شد. یه بعد مادر آمد میگه هاذهی، گوش بدید، الله اکبر، هاذهی فاطمت و بنت اسد، یه فاطمه بنت اسد، یه بچه رو دستشی. تو میگه بچه، بچه نی، گوش بده، میگم ایش کس مثل این نگفته. هاذهی فاطمت و بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد، داره میاد سر عالمیان رو دستشه. لا اله الا الله، بچه نیست، اقبلت تحمل لاهوت الابد. ها، بعد یه شوخی هم کرده، آخه بعضی گفتن حضرت عیسی پسر خداست، نعوذ بالله، این کفر دیگه. اگه میخوای کافرم بشین یاد بگیرین، کفره. العیاد و شوخی میکنه ها، نه او این گویندش یه مجتهده یه عالمه، نه در شعر بین شعر شوخی تغزله، میگه این یکن یجعل لله البنون فتعال الله عما یصفون. اگه بخوای بگه خدا بچه داره، خدا بزرگ است از این حرفا، این کفره. این تکن یکن یجعل لله البنون فتعال الله عما یصفون فولید البیت احرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیر لا ولد مریمی. میگه که بنده بشه که خدا بچه داره، خب این جد بیتون دنیا اومده، تازه اینم بگیم کفره. العیاذ بالله، خدا بچه نداره، لم یرد بلم یولد، نم بنده خداست، عبد خداست. اما میخوای بگی اگر هم میخوایم بگیم خدا بچه داره، اقلا اینو بگیم فولید البیت، شوخی خسته بکنی و الا اینه کفر در عوض بالله. خب برای روح این سید اسماعیل شیرازی صلوات بفرستین. میلاد امیرالمومنین این گفته، آقا موشحه گفته، آی میرفروغ شما که ادیب عریب هستی هزار ماشاءالله. ببین موشحه یه فنیه، موشحات از اندلس اومده. ببین اندلسی که از بین رفت، دینش عوض شد، زبانش عوض شد، الان بهش میگن اسپانیا. وای با استعمار چه کار میکنه، یه سرزمین دینش عوض میشه، زبانش هم عوض میشه، ای اصلا هبا هم منصورا، و الان بهش میگن اسپانیا. ولی من تعصب اونجا رو دارم، میگم اندلس بابا 30 جلد تاریخ اندلس ما داریم آقا، هیچ شد اسپانیا تمام شد، هیچ. این موشحات، این شعر که خوندم موشحه بود که موشحات اندلسیه از اونجا اقتباس شده. حالا اینو گفتیم یاد آقا بیافتیم، امیر المومنین بنده خداست، افتخارش هم که بنده خداست. این سید اسماعیل هم شوخی خواسته بکنه. حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام آقا در گهواره چی گفت؟ آخه ببین آدم، من سوره مریم رو میخونم گاهی وقت آقا میخوام گریه کنم، فریاد بکشم به حال این مریم نازنین سلام الله علیها. آقا خانم به این عظمت، ان الله اصطفاک، ای مریم خدا تو رو برگزیده، بطهرک، تو رو پاکیزه کرده. آقا اینقدر این عظمت، اون وقت بیان حالا خدا خواسته بچهش با سر صدا بیاد دنیا و خدا خواست بگه من اول همه قادرم، آقا این خانم دوره کنم بگن که این بچه از کجا اومده، چی بگه حالا؟ قالت یا لیتنی میتو قبل هذا و کنتو نسیم منسی، یا کاش میمردم، کاش از ذهنها بیرون میرفتم، اصلا دیگه میگفتم مریم. آقا اشاره آمد مریم چه خبرته، ما این کارو کردیم، ما درستش میکنیم. ببین یه وقت هست که یه جای آدم قسم میخوره، شاهد میاره، اینجا نه جای قسمه نه جای شاهده، هیچ آقا هیچی نگو من درست میکنم. فاشارت الی، اشاره کرد به نوزاد. آقا سر صدا بالا رفت، حالا مسخره میکنی، حالا جواب ما رو به نوزاد واگذار میکنی، کیف نکلمو من کان فی المهد صبیا. یک دفعه این زبان مبارک مثل گل باز شد، قال اینی عبدالله. به آقا اینا افتادن رو خاک، یکی اون بر قش کرد، یکی این بر افتاد، آقا خیلی بزرگ بود، سر صدا بود. بله میگه و آیت هم منا، در اون سوره میگه آقا ما آیت هم میخوام نشون بده، هدر یعنی چی؟ نرفه یعنی چی؟ قال اینی عبدالله آتانی الكتاب و جعلنی نبی، به جعلنی مبارکن اینما کند. اینی که عبد خدا بودن بالاترین رتبه است. خب پس دو خط از این بخونم، بله دو جمله بگم براتون دیگه تمام بشه. پس اون اشکال دیشب گفتم، آقا اینه گوش بدید، دهان فلک میلرزد بخواد این دور حرف بزنه غیر از امیر المؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب. آخه ببین گفتم اگه با شرایطش باشه شما را عوض میکنه. نه اگه بخواه عوام بازی در بیاری سبحان الله سبحان الله سبحان الله ببینی چه فیلمی گذاشته، نمیدونم چی میبره، نمیدونم چی گل میزنه، اینا فایده نداره. نه یک عباسی هم نمیارد، خود تو معطل نکن. بحث دیگه آقا، خدا رحمت آیت الله بهاءالدینی یه وقتایی نمیدونم چی میشد میگفت بازیگری دیگه بسه، خدا شاهد بازیگری بسه، ظاهر سازی بسه، بریم به حقیقت بچسبیم. ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب. خدای پاک ذکر را وسیله جلاء باطن ما، یعنی سیقل باطن ما، روشنای باطن ما قرار داده. این طلا را دیدید سیقل بدن برق میزنه، این دلهای ما را سیقل میده. آقا یه وقت میبینید که یه نفر اصلا خیلی دیگه بسته شده، موعظه میکنم آقا من حوصله ندارم، میگه نه من برای نصیحت نیومدم. خیلی یا گوش میده اصلا عمل نمی کنه. حالا ببین ذکر چی کار میکنه. ذکر اگر درست باشه اصلا ببین یه طبیب با خودت هست. خواهر من اینا رو من میگم، ببین از راه دوری آمدم، منت بر سرتون نمیذارم، منتم میکشم. من رفتم جاتون خالی، دعاگوتون بودم در عتبات عالیات، از اونجا آمدم کیفم برداشتم آمدم اصفهان با گرد راه، خستگی هم نگرفتم. این دارم چی میگیم با هم عزیز من، اینا حقایقیست، تو رو خدای خود به فکر باشید. آقا ببینید اینجا اصلا گوش نمیده، اما ذکر چی کار میکنه؟ گوش بدید، تسمع بهی بعد الفقره. این دلها بعد از اینکه کر شدند اما ذکر اینا را چی کار میکنه؟ شنوا میکنه. خب و تبصر بهی بعد العشوه. عشوه به معنای نابینایی در بعض وقتا به معنای شبکوری داره، بعض شبکوری میاد. ناقه عشوه به این ناقه شبکور میگن، میاد لغت مهمه رو میره. گاهی به معنای کوری، به معنای خلاصه نابینایی. آقا این دل کر شده اصلا نمیشنوه، بعد از ذکر گوشش باز میشه. آقا نمیبینه آیات خدا رو، نابینا شده، بعد از ذکر اصلا چشمش هم باز میشه. آقا گوش به حرف نمیده، اما نه و تنگاد و بهی بعد المعانده. بعد از اینکه اهل عناد بوده بعد از بازذکر منقاد میشه. لا اله الا الله. یه وقت ببینید آمادگی در شخص است، یه چیزی میگن عوض میشه، یکی آمادگی نداره. ذکر بگو، حتی اون قافلان که ذکر میگفتن گاهی وقتا آمادگی پیدا میکردن. دزدر شنیدین که راهزن بود دیگه، مردم میلرزیدن، خدای داریم میریم این سر راه نباشه، رفت رو دیوار مردم، بره پایین هم رو دیوار بود، دید که صاحب خونه قرآن میخونه، میگه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسید که مؤمنین در مقابل یاد خدا دلاشون خاشه بشه؟ یه دفعه یه جوری شد، گفت بله یا رب قد آن، خدایا چرا شد وقتش. از اونجا آمد پایین، رفت توبه کرد و انابه و بعد این قبیل. حالا اینا رو داشته باشید تا فردا شب اگه زنده بودم براتون در این رابطه توضیحاتی بدم. عرض من تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.